شاه. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سینما معیار از این لحظه همراه باشید.
سینما معیار، از رادیو گفتگو.
هرچند که در شهر تو بازار زیاد است، باید برسم زود، خریدار زیاد است. من در به در پنجره فولادم و دیریست بین من و آن پنجره دیوار زیاد است. آنقدر کریمی که بدهکار تو کم نیست، آنقدر کریمی که طلبکار زیاد است. هر گوشه ایران حرم توست که با تو همسایه دیوار به دیوار زیاد است. از دور سلامی و تو از دور جوابی، این فاصله انگار نه انگار زیاد است. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها، آقایان، همراهان آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها، بسیار خوشحالیم که در عصر 15 روزی که هممون مهرماهی هستیم همراه و همدل هستید با برنامه سینما معیار. در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تسلیت دارم. سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو امیدوارم که دعاهای شما، دعاهای خیرتون شامل حال ما نیز بشود. آنچه در برنامه امروز سینما معیار شنیدنی میشه، جایگاه دین و مناسبات دینی در سینمای ایرانه.
سینما معیار،
صدتون سیاسی رو با ما رو ملعبی دست این سیاست بازیات میکردیم. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قناعه بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه، بس هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان برن. من اونایی که فکر میکنن با یخچال و کولر و دانشگاه گرفتم، حالا خوشی زدی زیر در ما. بیان برن. ما توقعی نداشتم. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد، برگشتم سر همون زمین، بی تراکتور. واجب بود دفترچه بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برا حضوره. خیلی زوری هم چه توفتای بزنن. خواهر با شمایم، شما سهمتا رو داده، سهمتا همین نیشایی بود که زده، دست شما درد نکن، حالا تا قلب ترکان افتاده، بفرمایید بره.
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی، ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
هیچ کی به این مسلمان‌ها بگه آخه تو یه مکان قصری نماز قبوله؟
مراقبش نماز خوندیم قصری نبود، اینجا که خاک خودمونه.
حاج آقا التماس دعا دارم.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار، از رادیو گفتگو.
دو سه نکته کوتاه رو عرض بکنم و بعد با معرفی مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو به شکلی رسمی برنامه سینما معیار 15 مهر ماه 1400 رو آغاز میکنیم. خب تیغ کرونا کماکان با وجود تمامی تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران در تسریع واکسیناسیون، پشت سر گذاشتن رکوردها و آمارهای مختلف، هنوز برای رسیدن به اون ایمنی نسبی فاصله داره و کماکان برنده هستش. در این میان به هر حال اتفاقاتی دیگر مانند آرزوهای قلبی و در نتیجه فقدان هنرمندان خودش زخمی بر زخم و آلامی بر آلام دیگر ما. جناب فتلی اویسی، بازیگر و کارگردان شناخته شده کشورمون، یکی از آخرین هنرمندانی بودند که روی در نقاب خاک کشیدند، روحشون شاد، یادشون گرامی. آن روی دیگر سکه در کنار فراز و فرود زندگی با همه تلخی‌ها و خوشی‌هاش، با وجود درگیری بیش از 90% ریه جناب عزت الله مهراوران، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس، تقریبا حدودای ساعت 11:30 امروز با جناب دکتر نیکدام حسینی پور، مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت صحبت می‌کردم. ایشون از زبان همسر جناب مهراوران گفتن که خوشبختانه بعد از روشن شدن و آغاز مسیر بعد از خواب مصنوعی، مسیر درمان بدن ایشون با وجود درگیری بالای 90% ریه به تمامی مراحل درمان داره پاسخ مثبتی میده. دکترها عذرخواهی می‌کنم، این مسیر رو قرار است که ادامه بدن و آرام آرام همگام با بهبودی نسبی او دوز داروی بیهوشی رو کم خواهند کرد و در کنار رسیدن به هوشیاری روند درمان ادامه خواهد داشت. همه این عزیزان و تمامی مردمی که این روزها رخت عافیت هستند به در کردند و بر تخت بیمارستان آرمیدند، به ویژه در این ایام نیازمند دعای خیر شما هستند. امید مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیر هم باشه. یکی دیگر از رویدادها و اتفاقهای سینمایی، تقریبا 2-3 روز پیش جناب مجید مجیدی، کارگردان شناخته شده سینمای کشورمون که در جهان نیز برای خود سرآمدی خاص به عنوان یکی از پرچمداران هنر هفتم کشورمون شناخته میشه، درباره مسئله راهپیمایی 40 به این نکته اشاره کرده بود که هنوز تفسیری در حوزه این راهپیمایی در روایت دراماتیک یا سینمایی نداریم که بخوایم انتظاری درباره تولید آثاری در این عرصه داشته باشیم. بهانه امروز سینما معیار وام گرفتن از این فصل کلام جناب مجیدی است، هرچند نقب و نظر ما بر بزنگاه و درگاهی است به نام سینمای دینی، سینمایی که مؤلفه هاش چه تحت نظر مداقه و منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، چه بسیاری از کارشناسان و هنرمندان تبیین شده. یکی از شیرین ترین این گفتارها در دیدار صمیمی و آشنای مقام معظم رهبری با هنرمندان سینما بود که تأکید داشتن بر این مسئله که صرفاً سینمای دینی و سینمای مذهبی رفتن سراغ ائمه اطهار علیه السلام، تاریخ صدر اسلام، بزرگان، روایات و اتفاقها نیست. مفاهیم عمیق و گسترده در کتاب آسمانی ما مسلمانان، قرآن کریم، که هر کدوم از اونها در جهان نیز قابلیت تقدیر، پذیرش و البته انجام رو داره، مانند احسان، مانند نیکوکاری، محبت به پدر، مانند غیبت نکردن، اینا مواردی است که در تمام جهان و در تمامی ادیان برش تاکید شده، می تواند دستمایه تولید آثار دینی قرار بگیره. با این مترو معیار گروهی در حوزه هنر دینی، هنرهای دراماتیک دینی، تئاتر و سینما بر این نمط استوارند که دست گذاشتن بر چنین تم‌هایی میتواند ما را در زمره تولید کنندگان آثار دینی قرار بدهد. گروهی نگاه تاریخی یا شخصیت‌های تاریخی خاصه مرتبط با اسلام رو و یا دیگر ادیان رو مد نظر قرار میدن و این رو در نمط تولید آثار تئاتر یا سینمای دینی قرار میدن. با همین رویکرد، محتوا و معیار در خدمت دو عزیز عالی مقام هستیم، جناب مهدی انصاری، کارشناس و منتقد سینما و البته از کارشناسان مذهبی، و همچنین جناب آقای امیر احوارکی، منتقد فیلم و سریال و همچنین کارشناس مذهبی. من عذرخواهی میکنم، کارشناس مذهبی مربوط به آقای احوارکی بودش، در مورد جناب آقای انصاری من این رو خطاب کردم. به هر حال خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض سلام و درود دارم، خوش آمدید و تسلیت ایام. جناب انصاری
عرض سلام دارم، وقت بخیر و تسلیت شهادت امام رضا.
و جناب احوارکی
با عرض سلام به شنوندگان برنامه و وقت بخیر.
خب من با اجازه جناب احبارکی بحث رو با جناب آقای انصاری آغاز میکنم. در حوزه نگاه تاریخی جناب انصاری، در مقدمه به این نکته اشاره کردم، در تبیین مسئله‌ای به نام سینمای دینی هنوز نتونستیم به یک تعریف مسلم و مجسم دست پیدا کنیم. این رو ما حتی در رخدادها و رویدادهای جشنواره‌ایمون هم شاهد هستیم. گاهی با یک جشنواره به نام جشنواره سینمای دینی، سینمای مذهبی، جشنواره سینمای عاشورایی، سینمای رضوی، سینمای مهدوی، سینمای علوی مواجه هستیم. گاه این رو ما در قالب جهانی، نگرش جهان شمولتر مانند مثلا جشنواره سینمای ادیان داریم ارائه میدیم. پیش از اینکه بخوایم اصلا وارد بحث و گره زدن زلف روی رخدادها و رویدادهای تاریخی با جریان سینما بشیم، اگر بخوایم اصلا سینمای دینی رو به تعریف بنشینیم، از زاویه دید شما اون تعریف چه خواهد بود؟
عرض کنم که حالا باید تو خود این عبارت بحث کرد که این انتساب دین به سینما چه معنی داره. منظور ما از نظر ژانر یا میخواییم از نظر مضمون موضوع در موردش صحبت کنیم؟ و اگر بخواییم از منظر مضمون و موضوع صحبت کنیم، باید فیلم های دینی رو تو چه ژانری قرار بدیم؟ یا اینکه مثلا خیلی عادی بگیم که اینها اگر در مورد مسائل تاریخی صحبت میکنن مربوط به ژانر تاریخی هستن، یا اگر در مورد شخصیت ها صحبت میکنن مربوط به ژانر دیگری. این بحث خیلی طولانی و مفصلیه و طبیعتاً اگر که بخوایم بریم سراغ این موضوع برنامه امروز،
دلیل نرسیدن به یک تعریف و تبیین به خاطر همین طول و تفصیلی که شما میفرمایید،
یه بخشش به خاطر اینه که ما توقعمون شاید از این فضا اشتباهه. یعنی اگر اجازه بدید من جلوتر برم میتونم به این اشاره کنم که راه حل ممکنه چی باشه. ولی حالا در کل طبیعتاً انسان‌های معتقد به ادیان تلاششون این بوده که مناسک و مظاهر و نمادهای دین خودشون رو به تصویر بکشن، از فیلم‌هایی که در مورد حضرت مسیح ساخته شده تا سینمای ما که هر جایی که تونسته تلاش کرده که احترام بذاره و قیام کنه برای ارزش‌هایی که برای جامعه هم با ارزشه، مثل مثلا شخصیت ابو عبدالله الحسین، مثل قیام عاشورا و حالا نمونه‌های دیگری که توی هنرهای تصویری ما هست، مثل سریال یوسف پیامبر یا سریال مختار. اما چیزی که من برام خیلی جذابه و به نظرم فیلم‌هایی که اگر دغدغه دین و دغدغه مسائل ماورایی دارند برای مردم، چیزی که باید خیلی سمتش بریم، موقعیت‌های داستانیه که برآمده از ارزش هاست و موقعیت‌های داستانیه که در نقد و در رد رذایل اخلاقی هست و همچنین بررسی زندگی آدم‌هایی که برخواسته از دین هستن، یعنی دین تربیت کرده اونها رو. یعنی اگر ما میگیم که مسلمان واقعی مسلمانیه که حرف و عملش دوتا نمیشه، وقتی قول میده اون قولش رو عمل میکنه، ما این رو باید تو قصه بتونیم ببینیم.
بله.
اگر قرار باشه دین به ما امید بده، امیدوارانه آینده روشنی برای ما به تصویر بکشه، پس ما باید بتونیم تو فضای فیلم‌های دینی آدم‌هایی رو ببینیم که بن‌بست ندارن، نه اینکه از زمین و آسمان برایشان مثلا بلا نازل میشه.
درست.
من این به نظرم دغدغه اصلی و نیاز اصلیه. یعنی شاید اگر اولویت بندی کنیم که مسائل دینی، مناسک دینی اگه قرار بشه تو سینما به تصویر کشیده بشه یا آدم‌هایی که تو بستر دین تربیت شدن، قطعاً آدم‌هایی که تو بستر دین تربیت شدن به تصویر کشیده بشن جذاب‌ترن، چون اونها توانایی قهرمان شدن دارن برای نسل و مخاطبانی که این فیلم‌ها رو می‌بینن.
بسیار عالی. خب جناب احباری، که از زاویه دید شما فصلی از فرمایش جناب انصاری رو البته وام میگیرم و نکته ای رو هم خودم بهش میافزایم، نقبی میزنم به جریان سینمای دفاع مقدس بعد از، اگر نگوییم افول یا نزول، بعد از کمرنگتر شدن جریان تولید آثار سینمای دفاع مقدس، چه میان مخاطبان چه هنرمندان تفاوتی نمی کنه. این مسئله از زبان کارشناسان مطرح شد که آسیبی به نام تقدس گرایی یا تقدس نمایی یکی از اصلی ترین مواردی شد که ما چنان رزمندگان و سلحشوران حماسه 8 سال دفاع مقدس خودمون رو در جایگاهی قرار دادیم که حتی خودمون هم دیگه اجازه نداشتیم بهشون دست بزنیم. این باعث شد که مخاطب خودش رو میان خود اوی شخصیت و خود شخص خودش یک دیوار، یک حائلی ببینه و آرام آرام این دیوار چنان عمیق شد که نتوانست آنگونه که شایسته و بایسته است با جریان سینمای دفاع مقدس ارتباط برقرار بکنه. همین رو عده‌ای از کارشناسان نقد می‌زنند به کمرنگ‌تر شدن فعالیت بدنی کارگران و کارگردانان و هنرمندان در تولید چنین آثاری. بعد از تقریبا یک دهه اگر نگوییم رخوت ولی کمرنگی، نگاهی متفاوت در حوزه جریان سینمای دفاع مقدس ایجاد شد. اما جایگاه سینمای دینی ما با همه حساسیت‌هایی که داره، اگر که قرار است در قالب ژانر تعریف بشه، چون من الان فرمایش جامعه انصاری متوجه نشدم که بالاخره این یک ژانر است یا نه، مثلا ایشون به شخصیت ها اشاره کرده جزء سینمای بیوگرافیک مثلا تقسیم بندی میشه، از دید خودتون بفهمید. ما اصلا گونه‌ای به اسم سینمای دینی داریم که این گونه داریم سنگ آن را برای بودن یا نبودنش به سینه میزنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا به نظر من خوبه که دین رو تعریف کنیم، ببینیم تعریف دین چیه.
تمنم میکنم. بله بفرمایید.
ما یه تلقی عامیانه از دین داریم. دین یه کلمه فارسیه به معنی وجدان و در قرآن هم کلمات غیر عربی هم به کار رفته،
درسته،
مثل ابریق یا کلمات دیگه از این دست که ریشش برمیگرده به اینکه زبانهای رایج کنونی قبلا یک زبان بودن، یعنی از همه زبانهای دنیا از زبان سامی که مادر زبانهای دنیاست و به حضرت نوح برمیگرده، به زمان حضرت نوح در واقع از اونجا منشق شدن و منشعب شدن. و کلمه دین به معنی وجدانه، یعنی آنچه را که شما در نزد خودت داری. ما چون دین رو معمولا یه چیز بیرونی و خارجی و یه چیز دستوری تلقی میکنه، در حالی که دین یه چیز مثل ماهی، ما الان مثل ماهی هستیم که در آبی و دنبال آب میگردیم، یا آب کجاست مثلا، در حالی که خب دین اصلا سراسر عالم رو گرفته، اصلا عالم بر مبنای دینه، بر مبنای خداست. خدا یک دین داره، ادیان نداره، دین یک دینه، چون خدا واحده دین هم واحده و همه پیغمبران یک سخن رو آوردن و این مطلب در تورات به نحوی هست، در انجیل به نحوی هست، در قرآن به نحوی به انهای مختلف در آیات مختلف هست که یه نمونش رو من تلاوت میکنم خدمتتون. در سوره شورا آیه 13 خداوند میفرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوصینا الیک، و انبیاء اولوالعزم رو نام میبره و میفرماید که آنچه را که ما به تو دادیم به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هم دادیم.
درسته.
در واقع دین یک چیزه، چون خدا یک چیزه، عالم بر مبنای یک حقیقت آفریده شده، قوانین همه هستی، شیمی، فیزیک، همه اینا از در واقع تکیه هایی هستن از اون حقیقت.
بله.
اگر ما درست فهمیده باشیم اون حقیقت رو، یعنی فیزیک و شیمی سعی میکنن یه تکیه از اون حقیقت رو کشف کنن، نه اینکه به وجود بیان، کشف میکنن اون.
درسته.
بله. حالا عرضم اینه که اگر اونطوری بخوایم چیز بکنیم، در واقع ما از دین اصلا هیچ گریزی نداریم. دعای کامل هستش که ما از کجا میتونیم خدای از دست تو فرار کنیم؟ نمیشه، اصلا جایی نیست که ملک خدا نباشه. بس ما کلن در عالم دین داریم زندگی میکنیم، مثل ماهیایی که همیشه تو اقیانوس هستن، تو اونجا به دنیا میان، اونجا هم میمیرن و هیچ وقت خارج از اقیانوس مثلا در نمیان عالم بیرون رو ببینن. یعنی عالم بیرونی اصلا وجود نداره، یعنی به غیر از شما از ملک خدا نمیتونی فرار کنی. بالاخره اگر سوار نور هم بشی با سفینه 13000 میلیارد سال نوری هم بری، باز اونجا هم باز ملک خداست.
بله.
اونجا هم مرگ به سراغ آدم میاد در واقع.
درسته.
خب به این معنا اگر بخوایم این تلقی رو داشته باشیم که دین یک چیز وجدانیه، بس هر فیلمی میتونه دینی باشه. بعد میدونید دین خلاصش یک جمله است، خلاصه دین یک جمله است که در باز این در تورات اومده، در انجیل اومده، در احادیث شیعه اومده که آنچه رو که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. این خلاصه دینه که باز این جمله رو خلاصه کردن در یک کلمه به نام انصاف. گفتن اگر کسی به این دستور رعایت بکنه میره بهشت، رستگار میشه، هم در دنیا آسوده خاطر زندگی میکنه با آرامش و هم در آخرت. یعنی اگر ما دوست نداریم به ما دروغ بگن، بس ما هم به دیگران دروغ نمیگیم. اگر دوست نداریم از اموالمون دزدی بشه، به ما خیانت بشه، ما ما هم به دیگران خیانت نکنیم. این در خلاصه دینه، انصاف داشته باشیم. اونجوری که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. خب حالا شما تصور بکنید اگر به تاریخ سینما برگردیم،
بله،
1895 که برادران لومیر سینما رو به طور تصادفی حالا یه جوری اختراع کردن، یه سرگرمی به نظرشون رسید که مثلا تفننی که اصلا حوصله نشون براش وقت چندانی بذارن، و در حالی که یهودی‌ها این رو یه چیز خیلی مهم تلقی کردن و انگار که براشون یه محملی بود که بتونن حرفای ناگفته‌شون رو بزنن، و اومدن در عرض 20 سال هالیوود رو ساختن توی امریکا و 5 کمپانی بزرگ و بعدن 6 کمپانی به وجود آوردن که این 5 کمپانی همشون مالکاش یهودی بودن، یعنی مترو گولدوین مایر، فوکس قرن 20، کلمبیا، یونیورسال و
وارنر،
برادران وارنر، بله. اینا همه یهودیان. یعنی شما اگه به ویکی‌پدیا نگاه بکنید ببینید که مؤسسین این 5 تا کمپانی یهودیان. کمپانی 6م والت دیسنی بود که اون یهودی نبود، مسیحی بود، ولی به اینها در واقع سرویس میداد، یعنی به مطابق سفارش هایی که اینا بهش میدادن اون کار میکرد. و اولین فیلمی هم که فیلم انیمیشنی هم که ساخت و تا الان هم ادامه داره، میکی موز، مال دوران صامت فکر میکنه 1927 اینطور ساخت شده که در واقع اولین کاراکتر ساخته شد کاراکتری است که موشه، مثلا که علت اینم که موش رو انتخاب کرده چون توی روسیه به یهودی ها میگفتن موش، و این به سفارش همین کمپانی یهودی اومد این موش رو تقدیس بکنه، شیرین بکنه، در حالی که شما اگر بخوای 100 تا کاراکتر بسازید برای کودکان شاید آخرش به موش برسی نه اولش، چون موش برای حال در عالم واقعی سر پلید و کثیفیه،
درسته،
آدم مشمئز میشه. چطوری شما اول رفتی سراغ موش و تا الان هم ادامه داره، نزدیک به 100 سال داره میسازه، بعد اومدن تام و جری رو ساختن بوده 12 سال بعد و همینطور ادامه داره. میخوام اینو بگم که اونها با توجه به اون پیشینه دینیه که دارن یهودی ها، اومدن دین تحریف شده خودشون رو به این صورت دارن تبلیغ میکنن، به صورت نمادین، به صورت در واقع غفلت، توجه میکنید، مثل همون پینوکیوی که میبرن شهر بازی و اونم یک جور نوادنگاریه که میبرنش و بازیش میدن و میگن آقا تو از درس و کتاب و مدرسه و حقیقت و عالم بله. دور باش، ببینیم بازی کن، و آخرش این تبدیل به یک حیوان میشه پینوکیو، و بعد حالا توبه میکنه و برمیگره. در واقع سینما یک محملی شده برای یهود و حتی مسیحی هم این وسط مظلوم بند. خیلی جالبه که شما اگه نگاه بکنید تو جریان سینمای هالیوود فیلمای مسیحی ساخته نمیشه، فیلمایی که در تبلیغ حضرت عیسی باشه، در تبلیغ مسیحیت باشه. و اینم خیلی جالبه که فیلمهایی که مسیحی‌ها در تبلیغ خودشون میسازن حتی از فیلمهای مذهبی ایرانی که مثلا ما بعضیاشون میگیم خیلی ضعیفن، از اونها هم ضعیف‌ترن. یعنی اگه شما تو نگاه بکنید تو جریان اصلی هالیوود فیلمهایی در تبلیغ مسیحیت که اصلا وجود نداره، تک و توک اگر چیزایی وجود داره مثلا مثل مصائب مسیح که مل گیبسون ساخت، اونم تو جریان سینمای مستقل هالیوود تعریف میشه. من طولانی نکنم صحبتم، تو بخش بعدی این فراز رو بیشتر توضیح میدم.
بسیارم عالی، هرچند مقدمه بسیار مبسوطی بود ولی من هنوزم در فصل نخست گفتگو با هر دو عزیز در نیافتم. بالاخره ما ژانری به نام سینمای دینی داریم یا طبق صحبت جناب آقای انصاری بستگی داره که چه رویکردی رو در نظر میگیریم، اون رو در گونه سینمای تاریخی، ژانر تاریخی، ژانر بیوگرافی یا حالا دیگر ژانرها قرار بدیم. فارغ از این مسئله که امید حالا در طول این بحث بتونیم بالاخره به پاسخش دست پیدا کنیم، جان سال حالا متمرکز شیم، البته اگر در راستای صحبت‌های جناب احباریکی مد نکته یا نکاتی هست بفرمایید، ولی متمرکز شیم بر آنچه که در حوزه سینمای کشور ما محوریت مباحث و مسائل دینی بوده. تاریخ سینما رو ابتدا نگاه بکنیم. در خدمتتون.
سلامت باشین شما. نکته‌های درست های احباریکی فرمودند در نسبت سینما و نسبت دین، و ما نمیتونیم این عقبه تاریخی رو تو سینما نادیده بگیریم و شناسنامه سینما این مسائل و جریان سینما در سالهای بعد از این جدا نبوده. اما اگر بخوایم برسیم به هنرهای نمایشی ایران، یه جمعی تو سینمای ایران که اینها دغدغه‌مند بودن و از قبل از انقلاب هم اینا دغدغه‌مند بودن و کار تئاتر میکردن، بله، حالا تو بله. جمعای مختلف اینها در سالهای بعد از انقلاب، دهه اول بعد از انقلاب، دهه دوم، اینا شروع کردن فعالیت‌های هنری نمایشی سینمای دینی رو انجام دادن. از فرض کنید که آقای میرباقری گرفته تا مرحوم طلحشور و حتی جمع‌هایی که در حوزه هنری در دهه 60 شکل گرفته، اینا دغدغه‌مندانی بودن که می‌خواستن یاد مفاهیم دینی و شخصیت‌های بزرگ رو در سینما و در سریال‌های تلویزیونی زنده نگه دارن و بیارن جلو. من الان مسئلم آینده مسیره، کما اینکه این مشکل رو تو سینما دفاع مقدس هم داریم. ما تو سینما دفاع مقدس هم بخشی از روایت هامون از دفاع مقدس متکی به آدم هایی بوده که خودشون شهود کردن،
بله،
جنگ رو. و الان در دوره هستیم که ما باید متکی بشیم به روایت هایی که مکتوب شده از جنگ و قصه ها و فیلمنامه ها توسط کسانی نوشته بشه و توسط کسانی ساخته بشه که جنگ رو اساسا ندیدن. در بهترین حالت جنگ رو در کودکی درک کردن که در اونم در عوارض جنگ رو درک کردن. حالا الان ما تو سینمای دینی آدم هایی رو داریم که دیگه در فضای قبل از انقلاب به عنوان نیاز برای تبلیغ و ترویج دین سراغ مسائل دینی و شخصیت های دیندار نرفتن. حالا الان باید چی کار کنیم؟ اون چیزی که الان من به نظرم خیلی جدی دوستانی که متولی هستن، نهادهایی که متولی هستن، نهادهایی که دغدغه‌مند هستن، باید برن سراغش، ترویج آدمهایی که در فضای جامعه آدمهای متکی به نفس و مطمئنی هستن،
بله،
آدمهای قابل اتکایی هستن، آدمهای درست و خوبی هستن. چیزی که متاسفانه ما در سینمای جهان کمتر داریم، تو سینمای کشور خودمون هم به همین نو، یعنی الان ما تو سینمای جهان دیگه شر مطلق نداریم، به اون معنا قهرمان و ضد قهرمان نداریم که ضد قهرمانمون نماد بدی باشه. یه وقتی قهرمانمون میشه ضد قهرمان فیلم‌های دیگه، یعنی مثلا فرض کنید تو فیلم جوکر قهرمان اون فیلم، شخصیت اصلی اون فیلم، ضد قهرمان فیلم‌های دیگر ابرقهرمانی. و تمرکز رو انسان‌ها، تمرکز رو شخصیت‌ها و همچنین پرداختن به موضوعاتی که اینا رذایل اخلاقی و از بین برنده قوام جامعه هستن، مثل دروغ، مثل غیبت، مثل تهمت، مفاهیمی که واقعا میتونن کیان اخلاقی جامعه و خانواده ها رو آسیب بزنن، اینا موضوعات مهم دینی هستن. چون رفتن سراغ شخصیت های دینی، فرض کنید که مثلا تجربه‌ای که در مورد ابو عبدالله حسین شده و خب ما چند تا کار نمایشی داریم،
بله،
واقعا رفتن سراغ این شخصیت ها و نزدیک شدن به این وقایع کار بسیار سختیه، نشدنی نیست.
چرا؟ مدعی داره؟
نه، بحث مدعی و مسائل دیگه یه بخشه، بحث اینه که واقعا آدم باید تو این فضا زندگی کرده باشه، مطالعه کرده باشه، تجربه کرده باشه،
درست،
و تازه بتونه یه اون شخصیت رو کمی بیاره در قاب. من یه مثالی همیشه برام جالبه تو فیلم، تو سریال آقای میرباقری، سریال مختارنامه آقای میرباقری، که نماز ظهر عاشورایی که آقای میرباقری نشون میدن به نظر کاملا واقعی میاد، یعنی آدم برداشتش درسته دیگه، یعنی اون جمعی که همراه ابو عبدالله هستن و ظهر عاشورا بعد از کسانی که شهید شدن، جمعیت همینه، یعنی جمعیت مثلا باید حدود 30 40 نفر باشه که آقای میرباقری هم درست نشون میده. اما کاملا با تجربه ماها از نماز ظهر عاشورایی که در نگاه و عاشورایی که در ذهن مردمه، نماز باشکوهیه، نمازیه که امام حسین داره اون نماز رو اقامه میکنه و یاران ابو عبدالله که منتخبان صالحان دوران هستن دارن اقتدا میکنن به سید الشهدا، و این تجربه تو ذهن مخاطب کاملا با تجربه که میبینه فرق داره، در حالی که اون تجربه که میبینه واقعیه. پس در نتیجه ما نمیتونیم به این راحتی بریم سراغ اتفاقات بزرگ، چون عاشورایی که ممکنه من به تصویر بکشم، که یکی از بزرگان و دوستان هم این اتفاق برای فیلمش افتاد. عاشورایی که به تصویر میکشه درست واقعی، اما تصویر عاشورا ماها رو خراب میکنه. تصویر شهادت هست قاسم تو ذهن من خراب میکنه، تصویر شهادت هست علی اکبر تو ذهن من خراب میکنه. من نیازی ندارم اینکه شما برای من تصویر عاشورا دوباره بسازی، من در ذهنم سالهای سال با تجربه و فرهنگ خودم ساخته شده. و این که من میرم سراغ، مستقیم میرم سراغ صحنه عاشورا، اینه که آسیب میزنه به روایت من، اینه که آسیب میزنه. من باید چیکار کنم؟ من باید اتفاقاتمو بذارم بعد از عاشورا، بگم حالا بعد از عاشورا چی شد، جامعه چی شد، یا قبل از عاشورا چی شد جامعه به این فضا رسید. مثل همین